أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب دیروزم درس تعطیل شد، مناسب هم بود، هم شخصیت خود اون مرحوم آیت الله عظما حاج علی صافی و هم به مناسبت ارتباطشون با حضرت آیت الله عظمای صافی که برادر بودن، و این دو هر دو بزرگوار از شاگردان مبرز مرحوم آقای بروجردی بودند. در درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی این دو بزرگوار هر دو شاخص بودند و مرحوم آقای بروجردی نظر خاصی به اینها داشت. خب اون موقع ما ارتباط نزدیک داشتیم با هر دو بزرگوار. بعد از پیروزی انقلاب دیگه آقای حاج علی صافی رفتن گلپایگان، یه در قم کمتر بودن، مریضم بودن، چشمشونم کمسو یا تقریبا نابینا شده بود. تقریبا شاید 5-6 ماه قبل یه سفری ما مناسبتی شد که گلپایگان رفتم، رفتیم منزل ایشون. من پیش خودم فکر کردم آیا ایشون یادشه که اون زمان مثلا خب با هم ارتباطی داشتیم، رفت آمدی داشتیم، یا یادشون نیست. وقتی رفتیم خدمتشون و صحبت کردیم گفتم یادتون هست اون مواقع ارتباط ایشون؟ حتی نشونی منزل ما رو دادن که اون موقع توی کوچه بنبست بود و چجور بود و چه کیفیت رو میمد این منزل شما. حافظه با این سن 99 سال هم حافظه خوبی داشتن، هم تسلط خوبی، مطالب رو کتاب رو میخوندن برای ایشون و ایشون توضیح میداد، تعریفاتی دارن. بالاخره ما پریروز وقتی شنیدیم هم مناسب دیدیم که به مناسبت شخصیت خود ایشون و هم برادر بزرگوارشون، لذا اعلام کردیم که درس های حوزه دیروز تعطیل باشه. مناسب هم بود. خب یه دم موفق شدن از اساتید که رفتن به گلپایگان برای تشییع جنازه. با اینکه ما خیلی سعیون بر این هست که درس ها تعطیل نشه، حتما حتی المقدور درس ها باشه، اما یه وقتا اینجور پیش میاد دیگه و مناسب هم بود بالاخره این تعطیل. خداوند انشاءالله ایشون رو رحمت کند و به همه ما توفیق بده بتونیم به درس و بحث و کارهای حوزه‌مون انشاءالله موفق باشیم. چهارشنبه های بحث اخلاقی داشتیم. یه بخشی از بحثمون رو در امور اخلاقی بحث میکردیم. راجع به زبان بحثمون بود و اینکه عضوی از اعضاء بدن انسان که جرمش کوچک است ولی گناهی که از او سر میزند، یا حتی عبادتی که از او سر میزند، از بالاترین گناهان یا بالاترین عبادات است، که خوندیم یه روایتی رو امام چهارم زین العابدین علیه السلام فرمودن که زبان هر صبح اشراف پیدا میکند به بقیه اعضای بدن. میگه کیف اصبحتم، چگونه هستید؟ امام فرمود که جواب میدن به خیر ان ترکتن، اگر تو بگذاری وضع ما خوبه، چون هرچه خوبی به ما میرسد به وسیله تو، اگر بدی به ما میرسد زیر سر توست. زبان اینجور. یه مقداری در اهمیت زبان که در روایات هم داریم، مراقب باشید، زبان رو رها نکنید، باید کنترل داشته باشد. بعضی از بزرگان عرفا وقتی از خانه میخواست بیاد بیرون یه ریگ میذاشت تو دهانش، یه ریگ کوچک میذاشت که هر وقت میخواد یه حرفی بزنه متوجه باشد این ریگی که تو دهانش هست او رو هشدار بهش میده، توجه کند که من چی میخوام بگم. اگر حرفیست که گناه نیست، غیبت نیست، تهمت نیست، آبروی کسی در خطر نیست، با این حرف بزند. اگر گناه، خودداری کند. بالاخره این کنترل زبان لازم. حالا یکی از گناهانی که از این زبان صادر میشه و شاید بین ما طلبه ها رایج ترین گناهی که هست اینه، غیبت. خیلی ماها دسترسی به خیلی گناهان نداریم، خیلی ماها هستیم که برای خاطر همین لباس شاید یه بازدارندگی برامون داره که حاضر نیستیم بعضی از گناه ها رو مرتکب بشیم. همین هم خوبه، برای همین جهت آدم خودشو حفظ کند از این گناه ها. اما اونی که رایج است بین ما ها و خیلی بی اعتنا هم هستیم بهش، گناه غیبت است که زبان آزاد رهاست، قیدی نداره، کنترلی درش نیست، او رو آزادش بگذاریم اون وقت شروع کند به غیبت افراد، نسبت به برادران دینی، نسبت به دوستش، رفیقش، نسبت به اساتید، نسبت به مراجع، نسبت به شخصیت‌های مسئول نظام. هم همجور بی جهت بشینه یه حرفایی بزند که اگر این حرفها که گفته میشه، صفتهایی که نسبت داده میشه، اگر در اونها باشد غیبت است. اگر یه مطلبی است که در اون نیست، میگیم فلان اینجور گفته در حالتی که اون نگفته چنین چیزی را، فلان اینجور کرده در حالتی که نکرده این عمل رو، این میشه تهمت. بدتر یا غیبت است اگر این وصف که ما میگیم در او باشد، اگر نیست در او و ما نسبت میدیم میشه تهمت. و این از گناهان زبان است. در یک عرض کنم که استدلالی که میکنن برای حرمت غیبت، میگن به ادله اربعه، هم قرآن صریحا نهی میکنه و حرام میداند، هم روایات اجماع فقها ها تقریبا از ضروریات هست حرمت غیبت، و هم عقل قبیح میدوند، زشت میدوند، ظلم میدوند، ایزاء مؤمن میداند که غیبتشو بکنند. پس به ادله اربع این حرام است. قرآن فرمود لا ولا یقتب بعضکم بعضا، خیلی سریع، ولا یقتب بعضکم بعضا. بعد یه تشبیه میارد، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، آیا دوست می‌دارد کسی از شما که گوشت برادر دینش رو که مرده است، میتن در حالتی که مرده است، گوشت بدن او رو بخورد، گوشت میته او را، فکرتمو، به طور حتم، به طور یقین تنفر دارید، کراهت دارید از اینکه گوشت جسد و مرده برادر دینی انسان بخورد. فکرتمو فاتقوا الله، پس از خدا بترسید. هم در سطر آیه لا یغتب نهی صریح یه تشبیه میکند که چون اون شخص غائب است، نیست که از خودش دفاع کند. مثلا این شخص میگه فلانی این کارو کرده، نسبتی بهش میده، اون نیست که بگه من نکردم. همین که غیبت داره غائب است، که انه مرده است، که دفاع از خودش نمیتونه بکنه. تشبیه میکند غیبت رو به این که گوشت برادر دینیش رو در حالتی که مرده است بخورد. آبروی او رو بردن مثل اینکه گوشت او رو خوردن. و فتقوا الله، از خدا بترسید و دنبال این گناه نرید. پس هم در قرآن نهی صریح داره. پیغمبر دیدن دو نفر رو فرستاده بودن پیش سلمان، سلمان فارسی راجع به یه چیزی از اونها مطالبه کند، برگشتن و اونا وقتی دیدن سلمان چیز نکرد، مراعات نکرد، خواستشون رو انجام نداد، نسبت به سلمان یه چیزی گفتن که اگر کسی رو سلمان بفرست سر چاه آب، اگر سلمان مثلا واسطه بشه اون چاه از خشک میشه، یعنی مثلا کاری از دستش بر نمیاد. وقتی اومدن پیش پیغمبر یه نگاه به قیافه اینا کرد، فرمود میبینم که تو دهان شما باقی مونده گوشت میته هست. گفتن ما گوشت نخوردیم امروز. فرمود غیبت برادر دینی رو کرد، که ان لحم او رو خوردید، گوشت میته او رو خوردید. در یه روایتی دارد، واقعا اگر روایاتش انسان بررسی بکنه لرزه بر اندام انسان میاد. خیلی وقت انسان از گناهانی اجتناب میکند که به هیچ وقت حاضر نیست مثلا مرتکب زنا بشه. زنا از گناهان کبیره، تعبیر فاحشه ازش شده، سا سبیلا، تعبیراتی که در قرآن ازش هست، انسان حاضر نیست. اما غیبت رو خیلی راحت، خیلی براش آسون غیبت کردن، در حالتی که اشد من از زنا. روایتش اینه، عن جابر، جابر انصاری، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم والغیبه، دور بدارید خودتون را از غیبت، فان الغیبه اشد من الزنا، اشد از زناست. اون وقت در یه روایات دارد که سوال میکنن چطور غیبت یک کلامی است گفته میشه اشد از زنا و ارتباط نامشروع با یک زن اجنبیه، چطور این اشد است؟ اون وقت امام اینجور در روایات دیگه اینجا هم خود پیغمبر بیان میکنن ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، ثم قال ان الرجل یزنی و یتوب، وجه این که اشد از زناست. فرمود یک کسی زنا میکنه بعد پشیمان میشه، بین خود و خدا، گناهیست بین او و خداوند، حق الله، توبه میکند، انابه میکنه، در خانه خدا التماس میکند، خداوند گناهشو میبرد. ثم یتوب فیتوب الله علیه، خداوند توبهشو قبول میکند. و ان صاحب الغیبه لا یغفر له، چون که اشد از زناست. صاحب غیبت، کسی که غیبت کرد بعد پشیمان میشه، چه کار زشتی کردن، کار بدی کردن، پشت سر برادر دیدی فلان حرف رو زدن، آبروش حیثیتش از بین رفت، میره در خانه خدا توبه میکنه، میفرماد لا یغفر له، توبش قبول نیست، آمرزده نمیشه الا ان یغفر له صاحبه، بده از اون طرف حلالیت به طلبه، به اون طرف بگه آقا من غیبت شما رو کردم، مرا ببخشید، عفو کنید، گذشت کنید، اگر اون بخشید خدا توبشو میبخ قبول میکنه، اگر او گفت نمی آمرزم، نمی بخشم، راضی نبودم، راضی نیستم، خدا هم نمی بخشم. یه گناهیست میمونه، توبم کرده قبول نشده است. چه گناه زشتیست، چقدر سخته. عرض کنم که اون وقت اگر با یک گناهی که بدون توبه، توبش قبول نشد، بتونه توبه از دنیا رفت، با یک گناه کبیره از دنیا رفته که نتیجهش آتش و جهنم. ما همش امیدوار به غفران پروردگار هستیم، با اعمالی که داریم میگیم خدا ببخشه ما را بیامرزد و از دنیا ببره. اگر با یه غیبتی که طرف نیام رضایت نده، حلال نکنه، انسان بمیرد، با یک گناه، با یه غیبت اگر باشه، با یک گناه کبیره مرده، توبش هم قبول نبوده، اهل آتش است. خیلی مصیبت بزرگی است. عرض کنم که فرق نمیکنه، فرق نمیکنه به زبان باشد، بشه توی مجلس بگه، با اشاره باشد، مثلا یه کسی رد میشه یه اشاره میکنه که به صورت تمسخر که ببینید مثلا اینجوری فلان، با اشاره باشد، با کتبی باشد، بنویسد. عرض کنم که فرق نمیکنه، همه اینا اقسام و انواع غیبته و حرام است. در یه روایت میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب امرأ مسلما، غیبت کند یک مرد مسلمانی رو، بطل صومه، روزش باطل میشه. اون شخص یه خانومی در زمان پیغمبر تو خانش به کنیزش فحاشی میکرد، صحبت تند رو از کنم که بعد پیغمبر خواستندش، وقتی اومد قضا گفتن بیارید براش، گفت آقا من مسلمانم، ماه مبارک رمضانه، من روزه هستم، فرمود قضا بر من بیارم، فرمود من شنیدم صدا دارم، داشتی غیبت میکردی، پس بطل صومه، بطل معناش اینیست یعنی روزش باطل شد که باید بعد ماه مبارک قضاشو بگیره. بطلان یه وقت بطلانه به معنای این است که شرایط صحت رو نداره، چیز بخورد بیاش آمد، اینا خب باطل است، یعنی انجام وظیفه نکرده، باید بعد از ماه مبارک قضاشو بیار. یه وقت میگیم باطل است یعنی ثواب نداره، قبول نیست، روزه صحیح غیر مقبول. نمیگن باطل شد روزه به این معنا که باید بعد روزه که باطل شد باید قضاشو بیار، نه، بطلان فقهی این معناش نیست که یعنی عمل صحیح انجام نشد، نه خیر، باطل است یعنی مقبول نیست. قیامت تو میزان حساب بگه خدایا این روز را روزه گرفتم مزدشو بده، میگن روزه قبول نبود، چرا؟ غیبت کردی، مبتله. پس بطل صومه، فرمود نقض وضوءه، موجب میشه وضوش باطل میشه، باز نه به اون معنا که یعنی وضو باطل شد که باید مجدد، یعنی با این وضو دیگه نمازم نمازش قبول نیست، این وضو رو باید مجدد وضو بگیرد برای نمازش، و الا با یه همچه وضوعی که باطله قبول نیست، عبادت از وضو دیگه، قصد قربت میخواد برای خدا نیست، برای خدا باطل شد، نه قصد وضو. و جا یوم القیامه تفوح و منفی، قیامت میاد از دهان او، تفوح و منفیه رائحتون انتن من الجیفه، یه بوی از دهانش متصاعد میشد که از مرداری که گندیده باشد و بوی تعفنش همه فضا رو گرفته، فرمود یه همچه بوی بدتر از او از دهانش خارج میشه. یتعزا بها اهل الموقف، اهل محشر از این بوی تعفن در اذیت میشه، قیامت اینجور. پس بالاخره گناه بزرگیست، و در اون روایت هم فرمود اذا ذکرت الرجل بما فیه، چیزی که در او هست، یه عیبی، یه نقصی رو میگید فلانی بد اخلاقه، فلانی مثلا فرض فرمود که وضع اخلاقیش تنده، نمیدونم، یه وقت چیزی رو میگیم که درش هست و ما از اوصافیست که حتی مثلا پیغمبر عایشه در حضورشون نسبت به کسی گفت قد بلندی دار، فرمود این از غیبته، قدش بلنده، قدش کوتاست، کوتولوه، کوچیک، بزرگ، چاقه، نمیدونم، بد قیافه است، همه اینها از هست در او، ولی غیبت. اذا ذکرت الرجل بما فیه، به یه وصفی که در او هست، مما یکره او، اگر بشنود که شما پشت سرش میگید آدم قد کوتاهیست، قد بلندیست، بد قیافه است، خوشش نمیاد، کراهت داره. فرمود فقط اقتبته، اگر این حرف رو زدی که در او هست، غیبتش رو کردی. و اذا ذکرته به ما لیس فیه، یه چیزی نسبت بهش دادید که نیست در او، فقط بهته، بهتان بهش زدید، پس یه وقت تهمت میشه اگر در او نباشد، اگر در او باشه و بگیم غیبته. تو عوام مثلا میبینید میگه، بعض وقتا میگه که مثلا غیبتش نباشه، غیبتش نباشد که رفع غیبت نمی کند، غیبت رو میکنه میگه غیبتش نباشه، یا مثلا میگه خب در اون هست این حرکی این که من میگم، بله هست، اگه نبود که تهمت بود، عرض کنم. یا میگه مثلا من در حضور خودش هم میگم این حرف و غیبت رو میزنه، میگه من در حضور خودش هم میگم، میگن اگر این گفت در حضور خودش هم میگم و در حضور خودش گفت، دو تا گناه میشه، یکی غیبت کرده، چیزی که در او هست و کراهت داره نقلشو شما گفتی، یکم ایزا در حضور خودش چرمندش کردی، ایزا، دو تا گناه میشه. میگه من حضور خودش هم میگم این حرف، وقت فکر میکنه دیگه از غیبت بودن بیرون میره، در حالی که دو تا گناهش مضاعف میشه. حالا انشاءالله باز در این زمینه روایت دیگری هم هست میخونیم، انشاءالله باید سعی کنیم زبانمون رو کنترل کنیم، مخصوصا بین ما طلبه ها که مرسومه میشینیم دور هم، مجلسمون رو با غیبت گرم میکنیم، و خدایی نکرده ممکنه یه وقت در اثر همین گناه بزرگ از توفیقات الهی عرض کنم که باز بمونی، یه وقت ممکنه توفیق نماز شب داشته در اثر این غیبت ها، اون توفیق ازش گرفته میشه، توفیقی کارهای خیلی داشته، حتی ممکنه توفیق تحصیل ازش، ادامه تحصیل ازش سلب بشه. امیدواریم خداوند به همه ما عنایت ویژه‌ای بفرماید که ما بتونیم کنترل زبانمون رو داشته باشیم و خودمون رو از این گناه بزرگ حفظ کنیم که ایاکم والغیبه. یه مطلبی دنبال بحثی که دیروز داشتیم، بعد از آقایون سوال کردن، گفت که اگر کسی رو انداختن تو دریا، القاه و فی البحر، به قصد این که غرق بشد در آب یا ماهی او رو بخورد، و قبل از این که به آب برسه از مرد از ترسش، انداختندش تو دریا، قصد او این بود که این با آب غرق بشه بمیره، ولی از هول آب و ترس و وحشتی که در وجودش پیدا میشه قبل از این که به آب برسد میمیره. مات خوفن، آیا این قصاص دارد یا نداره؟ بالاخره اونی که این قصد کرده بود این که بیفته تو آب، بیفته بمیره، یا لااقل ماهی او رو بخورد، اما این با یه حال ترس و عرض کنم که وحشتی که در وجودش پیدا شد، خوفن مرد، نرسید اصلا به آب. اینجا میگیم همون حرفی که ما گفتیم که اگر ماهی اومد بیرون از آب و در بین هوا او رو بلعید، او رو خورد، گفتیم ولو با اون قصدی که اون داشت ملقی که ای رو بکشد با اون کیفیت نمرد، اما قصد قتل مطلق رو داشت، اینم بالاخره کشته شد به همون القاء فی البحر. میگیم همون ضامن است. مرحوم محقق هم فرمود که لأن الالقاء فی البحر، خود القاء فی البحر اتلافون موجب زمانشه، همین که انداخت و دریا برای به آب نرسیده، ماهی هم نیمده ازش بیرون بخوره او را، خودش مرده، بالاخره منشأش القاء فی البحر بود، این سبب رو ایجاد کرد. قصد این که به این کیفیت بمیرد نداشت، اما قصد مطلق قتل را داشت. مطلق قتل که این قصد داشت، درخواست که موت با آب باشد نشد، در ضمن خوف ترس که در برو مستولی شد به اون کیفیت مرد، پس اینم قتله. بنابراین قصد مطلق قتل را در ضمن اون خواست که غرق با آب باشد داشت، مطلق قتل که قصد داشت به اون کیفیت نشد، به این کیفیت شد، پس باز اینم موجب زمان است و قصاص دارد. مسئله 30، لو جرحه ثم اذه سبع و سرتا فعلیه القبض. این فرض دیگری است که اگر کسی یه جرحی به کسی وارد کرد، یه چاقو زد، بعد از این یه حیوان درنده به او حمله کرد، اونم یه گاز بهش گرفت، دو سبب ایجاد شد، یک جرح که این شخص با چاقو زد، یک دندون گرفتن، گاز گرفتنی که حیوان درنده انجام داد. سرتا، این دو تا جنایت مصری شدن سرتا الی نفسه و ماته، هر دو جهت باعث مرگش شد به ذمیمه هم، هم این چاقو عفونت پیدا کرد جای او، اون گاز جای گاز گرفتگی عفونت پیدا کرد و منتهی به مرگ این شخص شد. آیا اینجا قصاص به عهده این جاره که چاقو زده هست یا نیست؟ اینجا از مصادیق شرکت در قتل مناسب بود این رو، حالا بعد میرسیم بحث شرکت در قتل، اگر دو نفر با هم مشترکن یه نفر رو بکشند که قتل او مستند به دو نفر میشه، آیا میشه هر دو رو قصاص کرد؟ به جایی یه نفر دو نفر رو قصاص کنیم یا یکیشون رو باید قصاص کنیم؟ نه، اونجا رو بعد میرسیم. میگن در شرکت در قتل یه نفر، دو نفر باشن، پنج نفر باشن، ده نفر باشن، هر ده تا رو میتوند ولی یه دم قصاص بکنه. اما یه جنایت واقع شده، یه قتل واقع شده، این میخواد به جای یه نفس که از بین رفته دو تا نفس رو از بین ببرد، دو تا رو میخواد قصاص بکنه، باید دیه یکشون رو بده، یک دیه باید بپردازد. بنابراین جنایت بین این دو نفر تقسیم میشه، یکی نصف جنایت، نصف قد به عهده اینه، نصف قد به عهده اونه. میتوند ولی یه دم هر دو رو قصاص کنه، اما مازاد اون جنایتی رو که ازشون استیفا کرده باید پس بده. این نصف جنایت به عهدهش بود، تمام نفسشو داریم میگیریم قصاصش میکنیم، مازاد بر اون جنایت نصف دیه است، باید نصف دیهشو بدن قصاص کنه. پس دو نفر رو یکی نصف دیه بهشون میده، سه نفر باشن یکی یک ثلث دیه به هر کدام میده، یکی دو ثلث دیه و قصاص میکنه. پس این مال باب شرکت در قتل. بله بله، فرق نمیکنه، اونو بعد میرسیم. منتها اون وقت این فرق دنبال اونه که اگر حالا به جای دو نفر یه انسان و یه حیوان مشترکاً یه نفر رو کشتن، خب یکیش انسانه، نصف جنایت به عهده‌اش میاد، یکی حیوانه، حیوان که جنایت به عهده‌اش نمیاد، ضامن نمیشه. حیوانم گاز گرفته، این رو در اثر گاز گرفتگی مرد، اون تاش نصف جنایت به عهده این شخص است که جرح زد، نصف جنایت به عهده اون حیوانه. این شرکت انسان و یه حیوان در قتل یک انسان مناسب بود بعد از تا گفتن مسئله شرکت در قتل، اینم که اگر یه انسان با یه حیوان مشترکاً قتل رو انجام دادن مناسب بود اونجا گفته بشه، ولی مرحوم محقق اینجا ذکر کرده، مرحوم امام و دیگران هم تبعیت کردن. پس این مسئله که اگر کسی جرحی به کسی وارد کرد و بعدم حیوان یه گاز گرفت او را، مربوط به همم نبود، اینجور نبود که این جرحی که این وارد کرد سبب شد که این بموند بیفتد رو زمین بعدم یه حیوان بیاد گاز بگیرد، که منشأ هر دو همون جرح باشد، نه، ربطی به هم نداره. اگر اون باشه بعد میگیم یک انسان یه چاقو زد به این رفت، اینم مسیر خودشو میرفت، یه حیوانی هم پرید گاز گرفت او رو، ربطی به اون جرح نداشت. پس دو تا جنایت واقع شده، یکی منتسب به یک انسان عمدن چاقو زد، یکی هم منتسب به یک حیوان که حمله کرده او رو گاز گرفته، این دوتا موجب مرگش شده است. خب جنایتی که این شخص جاره که جرح وارد کرد جنایت عمدی است، قصاص دارد، موجب مرگ این شده، میتونن قصاص کنن، منتها نصف جنایت به عهده اینه، نصفش به عهده اون حیوان است، اونم که ضامن نیست، اون یکیش هدره، یعنی اون رو کسی زمان ضامنش نیست. اگر ولی یه دم بخواد قصاص بکند نسبت به این شخص، باید نصف دیه بده قصاص کنه، چون نصف جنایت به عهده‌اش. بعضی از عام گفتن که نه، چون اون نصف جنایت رو کسی عهده‌دار نیست، همه جنایت به عهده ای میشه و تمام میتونن قصاصش بکنن بدون اینکه چیزی بدن، ولی این حرف بی‌مبنایی است، عامه بعضی گفتن. بالاخره این شخص جنایتش به اندازه نصف جنایتی است که واقع شده، مرگ این شخص نصفش مستند به این انسان است، بنابراین پس این نصف جنایت به عهده‌اش اگر خواستن چون عمدیست، اگر خواستن قصاص بکنن نصف دیه میدن قصاص میکنن. اگر مصالحه به دیه کردن ولی یه دم گفت نه من قصاص نمی کنم، دیه شو بگیریم، نصف دیه باید بگیرن و نصف دیه به عهده ارز کنم کسی نیست، چون اون حیوان نمیتوند عهده دار بشه. فرق نمی کند دیگه، کم و زیادش نه، میگیم هر دو موجب مرگ این شد. حالا جاره مثلا دو تا زخم زده، اون حیوان یه گاز گرفته، یا مثلا به عکس، این فرق دیگه نمی کنه. بله؟ با سرایت، سرایت کرده. نه معاونت نیست، سرایت. اینو قبلا گفتیم. اگر نه ببینید اینو بحث قبلا گفتیم، اگر جنایتی واقع شد و خود جنایت مما یقتل نیست، اما با سرایتش که نوعاً اینجور جنایت ها سرایت میکنه، اون وقت این زخم به زمینه سرایت مما یقتل. اینجا دوتای با هم فرض است که سرت ها هر دو مصری شدن، یکی تنها کافی نبود، هر دو موجبه با هم که شد موجب مرگ شد. پس قتل این مستند به سرایت دو تا جنایت است. اون وقت یکیش عهده‌داری دارد، یکیش نداره. اونی که ندارد که هدره، اما اونی که عهده‌داری دارد نصف جنایته، میتونن قصاصش بکنن ولی نصف دیه باید بدن. مازاد اون جنایتی که به عهدش هست نصف جنایت به عهدشه. ما تمام نفسشو میخوایم استیفا بکنیم، میخوایم اون رو بکشیم، مازاد اون دیه رو باید بهش بپردازیم. اگر چنانچه از قصاص نکردیم، خواستیم دیه بگیریم، نصف دیه به عهدش هست، نصف دیه ازش میگیریم. اگر این سرایت اون گاز گرفتگی که اون حیوان انجام داد منشأش همین جرح بود، چون این جرح وارد شد این افتاد رو زمین، دیگه نتونست از خودش دفاع بکنه، اون حیوان آمد گاز گرفت، بگیم تمام جنایت به عهده اینه. ولو این که اون گاز گرفتگی، گاز که گرفت، با نصف جنایت به عهده اونه، اگر اون نبود نمیمرد این، اما بالاخره فعل این منشأ اونم شد، لذا هر دو جنایت به عهده این میشه، میگیم تمام قصاص به عهدشه، یا قصاص میکنن، خواستن تمام دیه رو باید ازش بگیرن. این مسئله تمام. حالا مسئله 31 باشد. و صلی الله علیه و سلم.